سودانی باشه. مهم این استش که جریان شیعه و جریان قالب اونجا، اینی که میگیم جریان شیعه، البته من حساسیت خاصی ندارم، مخاطبین فکر نکنن که مثلا ما حساسیتی داریم، نه، کردها بسیار محترمن، سنی ها بسیار محترم هستن، اما از این جهت میگم که جای خوشبختی داره که این تشدد و تفرق رو آمریکا نتونست. دوم این که سهم شیعیان زیاده، 60% 65% جمعیت کل عراق متعلق به جامعه شیعه هستش. با اتفاقاتی که افتاده من بعید میدونم که من بعد از این ایالات متحده آمریکا، هرچند که نمایندش چه با وسیله زور چه با وسیله تشویق باشه، نمیتونه تغییر رفتار در نزد مسئولین ایجاد بکنه. چرا؟ چون تغییر رفتار رو در نزد مردم ما ندیدیم، آمریکا هم ندید، خود مسئولین هم ندیدن، پس به تبع نوع رفتار سیاسی و نوع کنش سیاسی معنادار مردم عراق حتما مسئولین هم بایستی سر تعظیم فرود بیارن و تسلیم بشن به خاطر مردم. و با این تفاوتی که عرض کردم، من بعید به نظر میرسه که ما شاهد توقف و خلل و وقفه‌ای در تعیین به موقع دولت آینده باشیم.
نگاهی به غرب آسیا را دوستان میشنوید از رادیو دری، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم منطقه غرب آسیا در روزهای اخیر سفر الجولانی به امریکا بود. استقبال ترامپ از جولانی در امریکا البته خوب همراه با پروتکل‌های سیاسی عادی نبود، چرا که جولانی مجبور شد از در فرعی وارد قصر سفید شود. پرچم سوریه هم در نشست وی با ترامپ نصب نشده بود و جولانی در میان حاضران در دفتر ترامپ و روبروی او نشست. پیرامون این سفر نخست بشنویم تحلیلی از محترم سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
بعد از مدت‌ها رصد و پروپاگاندی که برای این سفر هم رسانه‌های غربی و هم مخصوصاً آمریکایی و خود سوریه مطرح کرده بود، پذیرفتن جولانی به شکل مهمترین و حقیقی‌ترین سبک و در واقع ما شاهدش بودیم. از درب پشت و از پشت میله‌های در واقع حصار و حفاظتی کاخ سفید وارد کاخ سفید شد. مسئله دیگر طرح چینش هیئت همراه جولانی مانند دانش آموز دوره ترامپ نشستن و هر آنچه که ترامپ می‌خواست از جولانی گرفت و جولانی هم تعهد کرد که به تمام خواسته های آمریکا در بعد سیاسی، در بعد اقتصادی و در بعد نظامی و امنیتی در واقع بپذیره و متعهد بشه. مسئله مهم مسئله برداشتن تحریم هاست، مخصوصا تحریم های سزار که زمان آقای بشار اسد این مسئله تحریم های کمرشکن بود واقعا در سوریه، قول دادن که کنگره تصویب کنه و بعد 180 روز تازه این تحریم ها به تدریج برداشته میشه. منتها پرانتزی که من اینجا میخوام باز بکنم اینه که ترامپ تعهد گرفته از آقای جولانی و مسئولین اقتصادی که در آغاز رفع تحریم ها سوریه متعهد بشه که تمام کالاهای مورد نیاز خودش رو به جز تجهیزات نظامی که هیچ قولی نداده فعلا ترامپ که مجهز کنه سوریه رو به سلاح‌های نظامی، مسائل مایحتاج سوریه رو از آمریکا، حالا چه شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌های بخش خصوصی با سوریه خریداری بکنه. مسئله دیگه مسئله رفع تحریم از نمایندگی سوریه هست در هم در آمریکا و هم در سازمان ملل، و روبیو این قول را داده به آقای اسد شیبانی وزیر خارجه در واقع سوریه و هم به خود آقای جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه که این محدودیت ها از سفارت و از نمایندگی در واقع سوریه در سازمان ملل برداشته خواهد شد. مسئله دیگری که جولانی در مصاحبهش در واقع مطرح میکنه، میگه که ما مخالف در واقع رفع ابهام و رفع کدورت و عدم درگیری با رژیم سنسی رو ما نداریم، منتها الان ما بهتر میدونیم که آمریکا این نقش میانجی رو بازی کنه و تا اینکه ما برسیم به مسئله حالا یه عادی سازی یا معاهده ابراهام، ولذا مسئله رو موکول به آینده کرد، نه نفی کرد و نه تثبیت کرد که الان. مسئله دیگر، خب خیلی ها تصور میکردن که با حضور در واقع احمد الشر رئیس جمهور خودخوانده سوریه همزمان نتانیاهو هم به واشنگتن سفر کنه و در اونجا این مسئله مطرح بشه. حالا دو تا احتمال داره، چون از شر در واقع تقاضا کرده که فعلا عجله نکنیم، یا اینکه نتانیاهو گفته من به شرطی میام که احمد الشر همونجا امضا کنه، به شرطی که مثلا معاهده اسلو که امضا کرد. بنابراین این سفر، سفر بیشتر ابعاد اقتصادی و ابعاد ممکنه نظامی و سیاسی داشته باشه، ولی ابعاد نظامیش، ابعادش در واقع و جزئیاتش هنوز مطرح نشده، گرچه شایعات فراوان بود که نزدیکای دمشق آمریکا میخواد اونجا یک پایگاه نظامی در واقع تأسیس بکنه.
کارشناسان میگویند سفر جولانی به واشنگتن پرده از عمق ریاکاری سیاست خارجی غرب در برخورد با پدیده تروریسم برداشت. معیار سنجش تروریسم برای غرب نه قبح ذاتی، ایدئولوژی های افراطی، بلکه کارآمدی تاکتیکی یک گروه در پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک کوتاه مدت و میان مدت غربی ها در منطقه غرب آسیا است. این رویکرد دوگانه تعارض حیرت انگیز را در سیاست خارجی آمریکا نشان می‌دهد. تروریسم در این چارچوب می‌تواند در یک لحظه دشمن قسم خورده تلقی شود و در لحظه دیگر شریک راهبردی، صرفاً به این دلیل که اهداف کلان غرب در مهار دولت‌های مستقل یا تغییر مرزهای منطقه را محقق می‌کند. اما در خصوص رابطه آمریکا و سوریه، با توجه به این که از ابعاد مختلف کارشناسان به بحث آن می‌پردازند، به خصوص بعد از سفر جولانی به واشنگتن، یک موضوع دیگر لغو تحریم‌های آمریکا علیه بلندی‌های جولان است. پیرامون این موضوع دکتر هادی ثروتی، کارشناس سیاسی تحلیلی دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
واقعیتش این هستش که آمریکا برای مباحث منطقه‌ای خودش در بحث سوریه احتیاج به این داره که یک کنشگر موقت داشته باشه، برای اینکه بتونه مشکلات خودشو با اون حل بکنه و یک زمانی با داعش سازی این کار رو انجام میداد، نیروهای نیابتی که بودن. الان با توجه شرایط جدیدی که پیش اومده و خب بشار اسد از سوریه رفته، از مهرهایی که در همون چارچوب و در راستای منافع آمریکا در منطقه فعالیت میکردن استفاده کرد، با همکاری کشورهای منطقه مثل ترکیه و جولانی آوردن سر کار. این جولانی الان در واقع با دادن امتیازها هم جاده رو برای صهیونیست‌ها صاف میکنه، هم برای آمریکایی‌ها. به تعبیری الان یک مهره‌ای هستش که آمریکایی‌ها دارن استفاده میکنن ازش برای رسیدن به اهداف منطقه‌ایشون. خب طبیعتاً مهره‌ای که در راستای اون عمل میکنه، خب اینا هم بالاخره امتیازاتی بهش میدن، از جمله اینکه تحریما رو از روش برداشتن و دارن یه جوری با کراوات و کچلوار کردنش یه جوری میارنش، خلاصه شاید یک حکومتی هم بهش بدن، هرچند که شرایط و تحولات منطقی بعید است که ایشون رو تحمل بکنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاهی به غرب آسیا را میتونین از طریق سایت هم دنبال بکنید، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. همیتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام دوست‌ترین دوست، امروز هم عهد می‌بندیم دوستان که در جمع کوچک خود دوستی‌های بزرگی داشته باشیم. سلام و هزاران درود به شما که روزی دیگر نظر نیکی‌ها می‌کنین و خوش به حال اونایی که خالق خاطرات خوب در دل دیگران هستند. خوش به حال ما که دوستان ناب و مهربانی مثل شما داریم. خب، به رسم زندگی امروز خوش آمدید.
با شما هستیم با یک دور همی دیگر.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
یا بدی دارم شد فصل قرار، یا بدی دارم آی بهار بهار، یا بدی دارم شد فصل قرار، یا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
به دوشنبه هفته رسیدیم و در ادامه موضوع دوستی از لزوم داشتن دوست در زندگی میگیم که هر کدام ما نیاز داریم و ضرورت داریم که دوست داشته باشیم. تلاش ما همی است که دوستان لحظات گرم و صمیمی با شما عزیزان داشته باشیم در رسم زندگی.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
روز از رادیو در
رسم زندگی.
عزیزان، زندگی فقط آب و غذا نیست. زندگی با لبخند و محبت و دوست داشتن ها ضرورت داره. همین که ما سر گپ با شما باز کردیم، شما مادر عزیز با جمله مهربانانه‌ای که به فرزندت گفتی یک دنیا انرژی به او دادی. شما مرد بزرگوار حتما متوجه هستی که همسرت عاشقانه دوستت داره، چون خودت به حیث یک همسر خوب ذره ای از دوستی نسبت به همسرت کم نشده که هیچ، هر روز را با جمله تازه غافلگیر می‌سازی. یعنی ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی.
همیشه هر انسان کوشش میکنه که برای خود دوست پیدا کنه که خوب باشه، هم نشین خوب پیدا کنه. این شادی و غمشون باید همه هم باشه و با هم دست کمک بیش کنن.
مطالعات در زمینه حمایت اجتماعی نشان می‌دهد که داشتن یک یا دو دوست که بتوانند در وقت‌های لازم از فرد حمایت کنند، حداقل باعث آرامش عاطفی فرد می‌شود. یک نکته هم یاد ما باشد دوستای عزیز که و جایی که ما آدمهای زیادی را در اطراف خود ما داشته باشیم، در حالی که دوستی عمیقی هم با اونا نداریم، بهتر است که دوستان کم اما نزدیک و قابل تکیه بر خود ما پیدا کنیم. زندگی برای همه ما سختی و سستی و بالا و پایینی داره، پس داشتن حمایت اجتماعی از جانب چند دوست حمایت کننده بسیار خوب و مفید است. عرض میکنیم که شما هم دوستای خوب و رفیقای ناب و تاب داشته باشین.
کسی است که در همه شرایط چی خوشی باشه چی غم باشه در کنار آدم باشه، و تنها کسی که بتونیم بدون هیچ دغدغه ای بدون هیچ نوع مثلا محدودیت تمام مشکلات خود با او در میان گذاشته بتونیم.
خانواده جایی که بیشترین دوز دوستی را باید مصرف کنی. مردی که قناعت کنه به ای که مخو خانم من خوش دارم، دوست دارم، خودش نمی گپم میفهمه، خیچی حاجت است که مثل ای جوانکا هر روز تکرارش کنم که من دوستت دارم. یا زنی که عاشقانه همسر خود دوست داره اما میشرمه و با خودش نگه وی بعد است که زن به مرد خود بگویه که دوستت دارم. اینم تو اگه به حیث پدر خود سیاستمدار بگیریم و رسمی با اولادای خود برخورد بکنیم، یا به عنوان یک مادر اگه مصروف روزمرگی های خود شویم که وقت نکنیم 10 دقیقه 5 دقیقه با اولاد خود ما جان و قربان گفته گپ بزنیم. آیا خود و زندگی خود و خانواده خود از نعمت زیبای دوست داشتن ها محروم نساختیم؟ دوستای عزیز، گفتنی ها زیاد است در این رابطه. میریم به شهر هرات و گزارش امروز شیما وفا را میشنویم.
در زندگی خود دوستانی داریم که کنارمان هستند، از لحظه های خوب و بدمان با خبرند و گاهی حتی از خانواده هم به ما نزدیکتر می شوند. اما آیا هر دوستی برای ما خوب است؟ در گفتگوی امروز همراه با شما شنوندگان ارجمند رسم زندگی به سراغ شهریان هرات می رویم و خواهیم پرسید دوست خوب چی ویژگی های دارد و چطور می توانیم انتخاب درسته در این مورد داشته باشیم. سلام خدمت شما همراهان عزیز، شنونده های ارجمند برنامه رسم زندگی، خوش آمدین به هرات و امروز هم از همراهی شما تشکر میکنم. شما همراه باشین در این مصاحبه.
سلام علیکم، افقر عباس‌زاده، یکی از شهروندان شهر هرات.
آقای عباس‌زاده، از حضور شما تشکر میکنم که ما را همراهی میکنیم در این گفتگو. در رابطه به کلمه زیبای دوست صحبت میکنیم، دوستی حالا نسبت به خودمان که خودمان را دوست داشته باشیم که حرف بسیار مهمیه، دوستی در بین اعضای خانواده و همچنان دوستانی که ما در اجتماع داریم، روابط اجتماعی ما. خب اگر از شما بپرسیم که یک دوست خوب چی ویژگی هایی داره، خصاتی داره، برای ما چی میگی؟
یک دوست خوب بهترین ویژگی و همینه که برای تو ضرر نره. دیگه عرضم به حضور شما، همیشه تو رو واقعا از ته دل خود تو رو دوست داشته باشه، به مشکلات تو مثلا مشکلی دیشته بشی برای تو برسه، این بهترین دوسته. همین که ضرر برای تو نرسونه، مثلا مشکلات تو یک وقت مشکلی میخوری کمک کنه، این بهترین دوسته.
چرا گاهی لازم است در انتخاب دوست ما باید خیلی توجه داشته باشیم، حالا چی از والدین است چی از مشاور هست، کمک بگیریم که ما یک کسی را به دوستی انتخاب میکنیم، دوستی میخوایم برای خود پیدا بکنیم، به هر کس اعتماد نکنیم یا به حساب هر کس دوست خطاب نکنیم؟ چرا این موضوع خیلی مهم است آقای عباس‌زاده؟
چون که به جامعه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم واقعا اعتماد کردن خیلی مشکله. بعد از هم بزرگ شما نمیتونی به هر کس اعتماد کنی و خودی و دوستی، چون همین دوستی ها خیلی دردسرا برای کسایی که به حساب همیت ناگهانی به حساب دوستی کردن، برای اینا همیت دردسرا کلونی خلق شده.
چی نشانه های نشان میده که یک دوست برای ما مناسب نیست؟
به خدا بیشتر به همون رفتار و عملی نشون میده که این دوست، این واقعا دوست واقعیه یا نه دوست غیر واقعیه. دیگه به رفتار و عملی نشون میده.
چطور میتونیم به دوستی من وفادار و صادق بمانیم؟
وقتی که دوست خودی و خوب باشه، واقعا دوست واقعی باشه، هیچ وقت تو هم برای او عامیانه بگم نامردی نمی کنی. همیشه خودی و وفادار همون صادقانه خودی و دوستی میکنی. ولی وقتی که مثلا دوستی که دوست نباشه فقط به ظاهر باشه، خب معلومه دیگه او وفاداری نداره دیگه.
اگر یک دوست به ما راه اشتباه را نشان بده، واکنش ما باید چی باشه در مقابلش؟ یک راه درست به ما نشان نمیده. حالا شاید هم دوست خوبی نبوده که به ما راه درست نشان بده یا ما را راهنمایی درست بکنه. چی واکنش باید داشته باشیم؟ و آیا شما سر خوردین با همچین افرادی که شما را درست راهنمایی نکرده باشه و یا با مدعا بوده باشه با شما؟
بله، من همچین دوستایی مثلا دیشتیم به همون وقتی که به حساب یک مشکل چیزی بوده خود خور برام نشون داده. به نظر من با اینا دوستی نکنی بیتره تا از این که خود از این مشوره بگیری، چون که دوست که واقعی نباشه 100% تو رو اشتباه برات نشون میده، همو مقصدی که خودی داره پیش میبره، رفت و آمد خودی و اشتباهه، چون هر وقت باشه برات تو ضربه خور میزنه. یک بالاخره فایده‌ای نداره خود دوستی که واقعی نباشه، دوستی که وفادار نباشه، دوستی که حساب از ته دل همدگر خور نخواسته بشن، به نظر ما دوستی گفته نمیشه. وظیفه ما اینه که اگه واقعا او دوست اگه به حساب منظوری ندیشته یا ناگانه یک چیزی مثلا یک اشتباهی کرده، اون مشکل نداره، میتونه بالاخره گذشت کنی. ولی اگه قرار باشه او دوست واقعا مسه ضرر برسونه یا مثلا هدف بعدی دیشته، به نظر من اشتباه خود از او رفت آمد کنی و معاشرت کنی و میتونیم بالاخره اگه یک وقت یک دوست اشتباهی هم میکنه، میتونیم ما به حساب خودی و صحبت کنیم، راه درست مثلا چیز ما برای او نشون بدیم که این کار تو مثلا اشتباه، این راه تو اشتباه. بعدی وقتا هم بعد ما مایه بگذاریم، خودی رو صحبت کنیم، راه رو بری و نشوندیم که همین دوستی پایدار بمونه.
سلامت باشین و خیلی تشکر از شما و همراهی شما در رسم زندگی در این گفتگو.
زنده باشین، سلامت باشین، تشکر از شما.
ما چرا به دوست و یا دوستان نیاز داریم؟ امروز با طرح این سوال میتونیم که گپای خوب و ارزشمندی را به همدیگه منتقل کنیم و بگوییم. ببینید دوستان، ما آدم ها هر کدام قابلیت و نمیفهم استعدادهایی داریم که به درد هم میخوریم. مثلا داشتن یک دوست که از درایت و منطق خوبی برخوردار هست و در مواقع لزوم مشاوره فکری مناسب میتونه ارائه بکنه، در کنار داشتن دوستی مهربان و دلسوز که میتونه در شرایط سخت شنونده خوبی باشه و امثال اینا میتونن ترکیبی از حمایت‌های اجتماعی را فراهم کنن که ممکن است تمام این کارها از عهده یک نفر بر نیاید. پس دوست‌های خوب و قابل اعتماد که هر کدام استعداد خاصی دارن میتونن در کنار ما مفید واقع شوند. شما برای ما بگوین دوستای شما چی ویژگی هایی دارن؟ آیا شده که اونا را امتحان کنین؟ باز نتیجه امتحان چی شده؟ کامیاب شدن یا نه مشروط خدای نخواسته بیخی ناکام ماندن؟ اصلا چرا لازم است که ما دوستای خود امتحان کنیم؟ فکر میکنین یک دلیلش این نیست که ابراز دوستی آسان است اما اثباتش سخت؟ واقعا فکر بکنیم دوستایی که انتخاب میکنیم آیا از فیلتر امتحان مگذرن؟ آیا اونا امتحان میشن که دوستیشان خالص است؟
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه تنده میشه تو دنیا رفیق حال تو باشی آدم کم بیاره، اگه حتی از آسمون غم بباره یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری آویزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه شونه بشونه. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل مو هم بیاد پیشتن مثل کشتی.
از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی. مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی. تو روزایی که اوزام قاراش میش بود و تیره، هوامو داشتی یادم نمیره. کاره درسته یه دنیا میخوامه، دمت گرم سلطان قدای مرامه. رفیق یادت، زندگی تلخ و نامهربون بود، دلم از همه جا و هر چیز این دنیا خون بود، حواست به هم بود، رفیق بودنت انگاری هدیه از آسمون بود. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی. مثل کوه پشته تگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی. مثل کوه پشته تگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
نو که در این محل کوچ آمده بودن کسی را نمشناختن، نابلد بودن. موتر لاری را دان خانه استاد کرده بودن و مردها مصروف بار بردن و بار آوردن بودن. فاطمه خانم خانه فکر خود به این میگرفت که سامانهای خانه هر کدام سر جایش قرار بگیره. ساعت از چاشتام تیر شده بود و همگی مانده و زله که در این اثنا خانم همسایه همراه بچگک نوجوانش غوری ها به دست وارد شدن و بر اونا غذا آوردن. چه نانی هم بود، خوشمزه و گرم و لذت بخش. حالا سالها از این دوستی اونا میگذره، بچه ها و دخترهایشون با هم دوست هستن، با هم درس میخوانن، حتی در مهمانی ها همدیگر خبر میکنن. فاطمه حالا هم هر وقت خاطر اون نان آوردن یادش میایه لبخند میزنه و خوش است که چه دوستای خوبی دارن. خب دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. همچنان از برنامه رسم زندگی با موضوع دوستی با شما هستیم. محور بحث امروز ما ای بود که ما به دوستان خوب و بیغلاغش، دوستان ناب و خالص نیاز داریم. میریم صحبت های کارشناس محترم برنامه رو با هم مشنویم. سرکار خانم رقیه حسینی.
یا سمیع و یا بصیر، سلام خدمت شما همراهان همیشگی. امروز در مورد انتخاب دوست و نظریه همتاسازی میخوایم با هم صحبت بکنیم. پژوهش ها در حوزه روانشناسی اجتماعی نشان میده که ما گرایش به همتاسازی داریم، یعنی جذب کسانی میشیم که از نظر نگرش ها، ارزش ها و سوابق اجتماعی شبیه ما هستن. اینجاست که نقش والدین با عنوان راهنمای شناختی پررنگ تر میشه. آنها میتوانن با گفتگوی صمیمی با کودک و نوجوانشان به آنها کمک بکنه تا معیارهایش را برای شباهت شناسایی بکنه و دوستان مناسبی را برای خودشان انتخاب بکنه. مثلا بجای گفتن ای که با او دوست نشو، با خشم ناراحتی بگیم یا حتی گاهی تهدیدشان بکنیم و از روش های سخت گیرانه استفاده بکنیم، از فرزندمان بسیار با ملایمت، بسیار با یک رابطه صمیمی ازش میپرسیم خوب دخترم، پسرم، به نظر دوست جدیدت چه چیزهایی را در زندگی مهم میدانه؟ آیا برای درس خواندن ارزش قائل هست؟ چگونه با مشکلاتش روبرو میشه؟ این سوالات فرایند ارزیابی شناختی را در فرزندان ما فعال میکنه و او را از تصمیم گیری های صرفاً احساسی که بر اساس شور و هیجان لحظه‌ای هست به سمت انتخاب های آگاهانه سوق میده. انشاءالله که همیشه والدین آگاه، مهربان و اندیشمند باشیم برای راهنمایی فرزندانمان.
سپاس از همراهیتان دوستان. به پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. فردا از انواع دوست و دوستی و رفاقت گپ میزنیم. تا فردا خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستن تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری، نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانند رادیو دری را همراهی کنند. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانند رادیو دری، رادیو خودتان را به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنند. همراهان عزیز رادیو دری، شما عزیزان میتونین رادیو دری را از طریق فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی، نیمروزی و شامگاهی رادیو دری از طریق امواج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا تو را با نام همه خوبی ها و اسم هایت و با تمام وصف های نیکت صدا می زنم. تو خالقی و من مخلوق، تو منبع نوری، تو دریای لطف و کرمی و من آبراهی کوچک در کوهسار دل.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز، روزتان بخیر و نیکی. خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. شما همراهان ارجمند میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان با شماره 2093-794-71-7144 بر ما بفرستین. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند بر سراپرده هر حقی، حقیقتی و نوری نهفته است. بنابراین آنچه با قرآن سازگار است را بگیرید و آنچه مخالف است رها سازید.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات دوم تا پنجم سوره حجرات آشنا شویم. داستان آیات.
گروهی از سران قبیله بادیه نشین بنی قیم به همراه بعضی از شاعران قبیله خود به قصد مشاعره و مفاخره با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه آمدند. عطارد ابن حاجب، اقرع ابن حابس در میان آنان به چشم می‌خوردند. آنان با تشریفات خاصی که نشانه غرورشان بود خود را به مسجد پیامبر رساندند. آنها آمده بودند با غلبه بر پیامبر سرافراز نزد قبیله خود بازگردند و امتیاز بزرگ در کارنامه قبیله خود ثبت کنند. بنابراین به صحن مسجد وارد شدند. عده‌ای از مسلمانان در حال وضو گرفتن و شمار نیز به تلاوت قرآن کریم مشغول بودند و آمدن پیامبر را انتظار می کشیدند. این گروه از شاعران به محل سکونت پیامبر نزدیک شدند و با صدای بلند فریاد زدند: ای محمد، بیرون بیا. این فریادها و عبارتهای بی‌ادبانه پیامبر را آزرده خاطر کرد. آن حضرت از مسجد بیرون آمد. آنان با دیدن پیامبر گفتند: ما آمده ایم با تو مفاخره کنیم. بنابراین به شاعران و گویندگان ما اجازه بده تا شعر بگویند و سخن برانند و افتخارات ما را بازگو کنند. پیامبر به آنان اجازه داد. نخست عطارد برخاست و خطبه غرا و فصیح ایراد کرد و برتری های قبیلش را برشمرد. پس از خطبه او رسول خدا به ثابت ابن قیس فرمودند که برخیزد و جواب او را بدهد. ثابت برخاست و خطبه فصیح تر از خطبه عطارد ایراد کرد، به گونه ای که خطبه او را بی اثر ساخت. پس از ثابت، ابن بدر از طایفه بنی قیم برخاست و چند بیت شعر خواند. پیامبر به حسان فرمود جواب او را بدهد. حسان که از سخنوران بنام و شاعران بزرگ عرب بود برخاست و ابیات اثرگذار در پاسخ او سرود، به گونه ای که اقرع ابن حابس که از سران طایفه بنی قیم بود و وجد آمد و از جا برخاست و گفت: ای مردم، خطیب این مرد از خطیب ما بهتر و شاعر او از شاعر ما فصیح‌تر و آهنگ گویندگان او از آهنگ گویندگان ما برتر است، که مقصودش پیامبر اسلام بود. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای برقراری محبت هدیه های خوبی به آنان دادند و آنان نیز با دیدن این بزرگواری پیامبر اسلام مسلمان شدند. در اینجا آیه های دوم تا پنجم سوره مبارکه حجرات نازل شد و به آنان درباره بلند کردن صدا نزد پیامبر خدا هشدار داد. ترجمه این آیات شریفه چنین است:
ای مؤمنان، صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر نکنید و همچنان که برخی از شما با برخی دیگر بلند سخن میگویید، با او به صدای بلند سخن نگویید، مبادا بیان که بدانید اعمالتان تباه گردد. آنان که صدای خود را نزد رسول الله پایین می آورند، الله دلهایشان را برای پرهیزکاری آزموده و خالص گردانده است. برای آنان آمرزش و پاداش بزرگی در پیش است، ولی آنان که از ورای اتاقهای همسرانت تو را صدا می زنند، بیشترشان بیخردند، و اگر صبر می کردند تا خود برای ملاقاتشان خارج شوی، برایشان بهتر بود، و الله آمرزگار مهربان است.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:38 و 12 است. گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره های قریش و کافرون با صدای استاد انور شهاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله
ولا ولا
اذان ظهر و افق کابل،
مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي حي على الفلاح.
قبول باشه راز و نیازها و طاعات و عباداتتان به درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارم آقای شجاعی تقدیمتان میکنه. سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. چنانچه به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته با سوره بقره و برخی از آیات آن آشنا شدیم. اگر در این برنامه هم همراه ما باشید بیشتر با این سوره مبارکه آشنا می شویم.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار. طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
سوره بقره را فستات القرآن نیز نامیده اند. فستات به معنای خیمه و سایبان است. همانطور که خیمه مجموعه یک خانواده را در خود جمع می کند، این سوره نیز قسمت اعظمی از احکام قرآن را در خود گرد آورده است. در این سوره به فرایضی چون نماز، احکام روزه و رمضان و مناسک حج اشاره شده است. همچنین موضوعاتی نظیر توحید، معاد، خلقت انسان، سرگذشت قوم بنی اسرائیل، داستان حضرت موسی، قوم یهود و مسیحیان، تغییر قبله از بیت المقدس به سوی کعبه و مسجد الحرام و آزمون‌های الهی مورد بحث قرار گرفته است. به علاوه در خصوص حکم قصاص، خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام، انفاق، جهاد، مسائل زنان و احکام طلاق، منع رباخاری و بسیاری از موضوعات معرفتی، اجتماعی و تربیتی دیگر نکاتی آموزنده در این سوره مطرح شده است. داستان عزیر نبی در قرآن شنیدنی است. بر اساس این داستان، حضرت عزیر در یکی از سفرهای خود بر مرکبی سوار بود و مقداری آشامیدنی و خوراکی به همراه داشت. او از کنار یک آبادی گذشت. آنجا را به گونه‌ای مشاهده کرد که به شکل وحشتناکی در هم ریخته و ویران شده بود و اجساد و استخوان‌های پوسیده ساکنان آن به چشم می‌خورد. این منظره هولناک چنان او را منقلب ساخت که با تعجب گفت: چگونه خداوند این مردگان را زنده می‌کند؟ در این هنگام خداوند برای آن که موضوع برانگیخته شدن مردگان را در قیامت برای او روشن کند، جانش را گرفت. 100 سال بعد خدا او را زنده کرد. از او سوال کرد: چقدر در این بیابان بوده ای؟ او که میپنداشت مقدار کمی در آنجا بوده، بدون درنگ در پاسخ گفت: 1 روز یا کمتر. با وی خطاب شد که چنین نیست، 100 سال در اینجا بوده ای. اکنون به غذا و آشامیدنی خود نظری بیفکن و ببین چگونه در طول این مدت تغییر در آنها ایجاد نشده است. ولی برای اینکه بدانی 100 سال از مرگ تو گذشته است، الاغ خود را نگاه کن. ببین که مرگ اجزای بدنش را پراکنده ساخته است. تو را برای مردم عبرتی گردانیم. حال بنگر که ما چگونه اجزای پراکنده و استخوانهایش را به هم پیوند می دهیم و گوشت بر آن می پوشانیم و به این طریق آن را زنده می کنیم. عزیر نبی با تأمل در سرگذشت خود و مشاهده این صحنه شگفت آور با ستایش خداوند پرداخت و با اذعان به قدرت بی‌پایان او گفت: می دانم که خداوند بر هر کاری توانا است. دوستان عزیز،